الظاهرين. الله أعلم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، ما بحث ماهیت پول رو تقریبا با یک دیدگاه جلو رفتیم و اون این بود که پول کالا نیست. دیدگاه دیگه هم در بحث ماهیت پول هست که پول رو هم ذخیره ارزش میدونن، هم وسیله مبادله میدونن، هم کالا به حساب میارن، حالا چه کالای خصوصی بگیرن چه عمومی بگیرن. هر حال حرفای توش هست که انشالله توی این مقالات پول ملاحظه میفرمایید که یه مقداری ذهنتون بازتر بشه. اینا مواردی است که کار نشده روش، یعنی ما نمیتونیم یک جواب قطعی رو ارائه کنیم و بگیم این نظر اسلام است یا این نظر حوزه علمیه است. مثلا اینو نمیتونیم بگیم. منتها توی چیزهای مختلفی آمده و پژوهش‌های مختلفی قرار گرفته، هر کدوم بر مبنای خودشون یه تئوری دادن و عرض کردم که اینا نیاز داره به اینکه درس‌های خارجی داشته باشیم و واقعا اساتید فن بنشینن با متخصصین فن کلنجار برن تا به یک نتیجه واحدی برسیم. لااقل بتونیم بگیم نظر حوزه قم این است یا لااقل نظر 10 نفر از قم این بود. الان نداریم متاسفانه. یکی از نقیصه هاییست که ما 40 سال از انقلاب داره میگذره و کارهای بنیادین اینجوری انجام نشده متاسفانه. گاهی هم که از مراکز تصمیم گیری هم دستشون دراز میشه به طرف حوزه، باز میبینیم که خالی، یعنی نمیتونیم جوابگو باشیم اونجوری که باید و شاید چه باشیم. امید است که شما انشالله سرخط این حرکت ها باشید، دنبال بعضی دیگه ای که رفتن انشالله شما هم حرکت. خب، بحثی رو که امروز آغاز میکنیم انشالله بحث خلق پول هست. اصطلاح خلق پول رو شنیدید، به نظر شما خلق پول چیه؟ چی؟ چطور یعنی چه از هیچی پول درست کنه؟ یعنی بانک مرکزی پول چاپ بکنه؟
نه، همین رویه که توی بانکه با یه پولا چند مرتبه قرض بده و از اعتبار اون پول استفاده
بکنه. بله بله، خلق پول معناش همین است که سیستم بانکی کشور میاد به ازای سپرده هایی که پیشش هست یک سری سپرده اعتباری درست میکنه و پول بانکی درست میکنه در واقع و به شما میده. به طور نمونه من یه نکته ای رو عرض کنم. ببینید، شما وقتی که 1000 تومان پول دارید، 1000 تومان آقای الف دارید، وقتی این 1000 تومان رو به شخص ب منتقل میکنه، قرض میده به ب، قدرت خرید الف میشه چقدر؟ 0. اینجا قدرت خرید ب میشه 1000. درسته؟ اما اگر آقای الف بیاد این پولش رو بگذاره تو بانک، الف بیاد یه سپرده بانکی درست کنه، خب قدرت خرید علف شد چی؟ صرف یا نه؟ هزار تومنش باقی است. چرا؟ چون هر زمانی که میخواد میتونه بره و این سپرده رو بگیره، یا با چک یا با کارت یا با دفترچه، هر جوری میخواد. این سپرده در اختیارشه. در این حال بانک میتواند این سپرده رو به شخص به هم عرض بدهد، یعنی آقای به هم قدرت خرید هزار پیدا کنه. الان چقدر شد؟
دوش میان خلقه.
اونجا که واسطه بانک نبود، خلقت شما قدرت خریدت میشد صفر، نفر بعدی میشد هزار. اما اونجایی که واسطه بانک شد، کار بانک به عنوان واسطه اینه که ایجاد یک پشتوانه میکند، ایجاد یک پول جدید میکند. یعنی در واقع هم به شما قدرت خریدت رو نگهداری کرد براتون، هم به آقای به هزارتون قدرت خرید داد. اینو بهش میگن خلق پول. و سیستم بانکی کارش هم همینه. از اون گذشته یادتون هست که براتون گفتیم زرگرها می آمدن رسید چاپ می کردن، رسیداشون تو بازار معامله می شد و این حرفا. از همون زمان این خلق پوله شروع شد. اونا طلا خلق می کردن با رسیدهایی که می دادن، و بعد کم کم آمد خورد به بحرانهایی، دولت ها آمدن کنترل کردن و دولت ها تصمیم گرفتن که پول رو در اختیار داشته باشن، یعنی قدرت پول رو یه قدم می دن. قدرت پول رو در اختیار خودشون باشه. روی یک ضوابطی بانک های مرکزی هر کشوری بیان پول رو چاپ بکنن. شورای اقتصادشون میبینه، میزان تولید رو میبینن، میزان مصرف رو میبینن، کارها چجوریه، به چه مقدار پول نیازه، چه مقدار پول تو جامعه است، میان روی فرمول های دولت نظارت میکنن و کنترل میکنه، و لذا اجازه نمیدهد با پول زیادی تورم ایجاد بشه یا با پول کم رونق اقتصادی کم بشه. نه، خیلی متین و سرپا دولت ها میان کار میکنن. اما بانک ها که وارد این سیستم میشن، بانک ها قرار خراب میکنن. میان اینجوری وام میدهن. حالا شما حساب بکنید تو یک بانکی 100 میلیارد پول گذاشته شده، 100 میلیارد پس انداز دارم یا 100 میلیارد هزینه قانونی شه، این پول مردم، حساب‌های دیداری مثل چک و اینها. خب این 100 میلیارد، وقتی 100 میلیارد 80 میلیارد بانک ها میان وام میدن به اعتبار اینها، این میشه خلق پول توسط بانک. حالا در واقع ما به جای 100 میلیارد 180 میلیارد پول تو جامعه داریم، تو دست مردم داریم. همین که ریخ به حساب شما، یعنی سپرده های شما رو برد بالا. بانک وقتی وام میده میریزه به حساب شما، سپرده های شما رو میبره بالا. ممکنه شما بگید یا این که یه بانک این کار رو میکنه، یا از این بانک میگیریم اونجا خرج میکنیم میذاریم تو اون بانک، دوباره بسته میشه. میگن اینجور نیست، ببینید نظام بانکی این کار رو میکنه نه یه بانک خاص. نظام بانکی یعنی مجموعه بانکی کشور این مجموعه بانکی داره خلق پول میکنه. شما از این حساب هم در بیارید توی حساب بانک دیگه بگذارید، باز اون بانکه که داره خلق میکنه، از اون هم توی حساب مجموعه این هاست که داره خلق پول انجام میگیره و کارها رو دارن ساماندهی میکنن به این صورت. خب از ابتدا بحث بوده که آیا این خلق پول یه پدیده مثبت است یا منفی؟ به نظر شما چیه؟ تیغ دو دم هست. خب درسته، کجاش میتونه مثبت باشه؟ ببینید میتونه تورم رکود ایجاد کنه اینا. اینا میتونن نقدینگی رو بالا ببرن، کاهش که نمیتونه بده، افزایش حجم پول نمیتونه کاهش بده، اینا میتونن اضافه کنن. البته بعد که شما پولتون رو میرید بدهیتون رو به بانک میدید اون پوله تمام میشه، ولی عملا نمیگن بانک کاهش داد. بانک خلق پول که میکند یه جهتش همین است که رونق تجاری ایجاد میکنه. گاهی نیاز پیدا میکنیم به این که پول بیشتری در اختیار مردم قرار بگیره، در اختیار تولید کننده، در اختیار مصرف کننده قرار بگیره. حالا تو این فاصله دو تا راه داریم. یک، دولت بنشیند، وزارت اقتصاد با شورای پول، با نمیدونم محاسبات مجلس، همه اینها بنشینند، این کمیسیون بعد از اون کمیسیون، اون کمیسیون بعد از اون، تحقیق میدانی بکنن، بالا برن پایین بیان، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه بیان مثلا یه میلیارد پول چاپ کنن. این یه راهمون هست. یه راهمون اینه که فردا به بانک‌ها بگیم ما مشغول وام‌دهی بشیم، بلافاصله بانک‌ها وام‌دهیشون شروع می‌کنه. بانک منتظر این نمی‌ماند که حالا یه جایی تصمیم گیری کند و یه جایی بپذیرد و یه جایی کارشناسی کند، اینا رو نداره. خیلی سریع میاره پول رو تو چرخه. این جد مثبتش. اما جهت منفیش چیه؟ مخالفین میگن نظام پولی رو بی ثبات میکنه، یعنی دولت ها باید نظارت بر پول داشته باشن، حق حاکمیت دولت ها رو بر پول تضعیف میکنه. وقتی شما شروع کردید به وام دادن به عنوان یه بانک تجاری، عملا ایجاد پول کردید تو جامعه. حالا جامعه یه وقت مورد مصرفش هست، مصرف میشه، خب تأثیر منفی نداره. یه وقت نه، پول زیادی اومده تو جامعه، موجب میشه تورم میره. پس ببینید بانک ها این کار مثبت رو میتونن با این انجام بدن، میتونن کار منفی هم. موافق داریم و مخالف. موافقین رو رونق اقتصادی جامعه به وسیله این چاپ پول تاکید دارن. مخالفین به همین که اینا باعث میشه که حاکمیت دولت رو نسبت به پول تضعیف کنن و این جهت خیلی هم ضرر داره. یعنی دیگه دولت ها کنترلی ندارند و باید که چه. خب یه نکته ای من عرض کنم اینجا، ببینید ما در بانکداری که بحثشو میکنیم به عنوان بانکداری اسلامی، عمده توجهمون رو چیه؟ نه، عمده دقت ما به عنوان بانکداری اسلامی رو چی؟ ربوی نباشه. ببینید دیدگاه ما رو حذف رباست. اون وقت این دیدگاه رو از دو سه جور اعمال میکنیم. یه گروه هستن که میگن آقا بانک همون بانک اروپایی، همون بانکی که بوده، منتها شما چه میکنید؟ شما بیاید قوانین فقهی رو برش حاکم کنید که بهره از بین بره، به عنوان بهره ما چیزی نداشته باشه. شما میخواستید قرض ربوی بدید، بیاید فروش اقساطی بکنید، بانک سود خودش رو میبره، شما هم کارتون حل میشید، ربا هم نیست، درآمد بانک ثابته یا متغیر؟ با فروش اقساطی درآمد بانک ثابته یا متغیر؟ ثابت. یعنی همون بهره کذایی که میگرفت الان همون. با اجاره به شرط تملیک بهره بانک ثابته یا متغیر؟ ثابت. پس بنابراین شما آمدید بانکداری غربی رو ریختید توی کوزه‌ای که 4 تا مقررات شرعی بهش اضافه کردید، گفتید این همین باشه برای ما کافی، ما نیاز به بانک داریم، بانک هم باید کار کنه، کارکردش هم لازم نیه حالا کار دیگه‌اش بکنه، همین اندازه که ربا نشود کافی. بعضی دیگه آمدن گفتن که نه، بانک اسلامی باید بر مبنای سود و ضرر واقعی بره جلو، یعنی عملا باید تو صحنه اقتصاد واقعی کار کنه، یعنی ریسک پذیر بشه. اگه با شما مشارکت میکنه پا مشارکتش بیسته، ممکنه سود ببره، ممکنه ضرر کنه، خب همونجا وایسه. این که شما میاید یه مقرراتی براش میگذارید، میگید با یه شرط خارج لازمی میایم میگیم اگر که ضرر کرد از جیب خودش جبران کنه، این بانک اسلامی نیست، این همون بانک ربوی است، سرصورتشو درست کرده، تمیزش کرده، برده. خدا رحمت کنه آقای ستودر، یه وقتی تو درس میگفت که میپرسن که روز قیامت این زنامون چجوری میشن، این فرشته هایی که میان زنها خودمون چه میکنن؟ گفت که یکی میگه اینا رو دیگه میبرن جای دیگه، اونا میارن، گفت هم اینا رو پکفوزشون درست میکنن میارن تو میدن استفاده کن. حالا اینجوری بانک اونجوری پکفوزشو درست کرده برده، گفت بانک اسلامش. لذا تو این دوتا هم روی کرده اول که میگه بانک باید کار چیزی انجام بده، کار فقط با قواعد فقهی درستش کنه، هم روی کرده دوم که میگه بانک باید ریسک پذیریشان داشته باشه، هر دوی اینها کار به خلق پول نداره، خلق پول براشون مسئله ساز نیست. میگن خب حالا خلق پول میکنی که بکنی تاموش، این که دیگه کار خلاف شرعی توش نیست که خلق پول بود. اما اگر ما آمدیم و بانکداری رو بر مبنای ارزشی اسلام گذاشتیم، گفتیم ما باید ضوابط ارزشی اسلام رو هم تو بانکداری لحاظ کنیم، اون وقت مسئله خلق پول برامون یه مسئله مهم نمیشه. اونجا دیگه نمیتونیم همین جوری راحت از کنار خلق پول بگذاریم. چرا؟ چون آثار مخربی داره که حالا به تدریج عرض میکنم. چون
استاد اگر این سه مورد بانک
بنگاه اقتصادی نیست، حالا بانک بنگاه اقتصادی میشود، اما یه جوری نمیشود که ضوابط ما رو به هم بزند. حالا میرسیم بهش. ببینیم مثلا فرض کنید بحث عدالت یه شاخصه است برام، این شاخصه باید درست بشه. بحث مولدیت عمران و استعمرتم و استعمرکم فیها، ما شما رو آوردیم که اینجوری باشید تو زمین کار کنید. دو تا مثلا، حالا اینا زیاده، فرض کنید که لکی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، پول تو دست سرمایه دارتون نگرده. این ضوابط رو اگر شما تونستید از قرآن استخراج بکنید، از منابع دینی استخراج بکنید، اینا رو باید بذاری رو سر بانک.
هر کدوم از اینا بخواد پیاده بشه، بانک باید بشه یه،
حالا همین
خیلیه.
خب حالا باید ببینیم،
همه دیگه غزل حسن نمیخوان.
نه دیگه ببینید، حالا همین ببینیم که میتوانیم ضوابط رو درست کنیم. لااقل این خلق پول الان توشه. چرا بانک ها میتونن خلق پول بکنن؟ چرا خلق پول میکنن؟ از کجا میتونه این کار بکنن؟ دو تا چیز داره. یک، ذخیره جزئی به این معنا وان از طریق ذخیره جزئی این کار رو میکنه. یعنی چه؟ یعنی یه میلیارد پول بهش دادن، 20% رو نگه میداره، 10% رو نگه میداره، 80 میلیاردش رو میده به مردم. خب حالا این 80 میلیاردی که داره میده به مردم از کجا میده؟ پول مردم رو داره میده یا نه این 80 میلیارد تو بانک هست به اعتبار این 80 میلیارد داره میده؟ چرا؟ چون بهش گفتن ذخیره جزئی کافیه، 20% داشته باشی پیش ما داشته باشی، بقیه رو میخوای بدی بده. 17% تو بانک مرکزی میگذاره، 3% هم دم شعبه ازش استفاده میکنه، میشه 20%. 80% بقیه رو داره. و الان اگر که سپرده گذارا بیان اینجا پولشون رو بخوان میتونه بده؟ پس ببینید، به شما از یه طرف گفته که من میدم، پولتون پیش من محفوظه. از طرفی میبینید وقتی بیاید بانک بهتون چیزی نمیتونه بده. همین بازی که در آوردن دیگه، همین صندوقایی که در آوردن همینجور شدی. با پولای مردم رفتن هی وام دادن دست این اون، یه وقت معلوم شد که این صندوق 100 میلیارد موجودیشه، در مقابل این 100 میلیارد 300 میلیارد بدهیشه. خب 300 میلیارد بدهی یعنی چه؟ یعنی 300 میلیارد به شما وام داده است که شما تو مردم خرج کردید. الان دست مردم هست که بیان سراغ این بانک چکاشونو بگیرن، در حالی که 80 تا بیشتر نداری یا 100. از کجا این اومده این کار رو کرده؟ شما میتونی همچین کاری بکنی؟ نه. از کجا میان بانک ها به اینجا میرسن که یه بار میتونن 2 برابر 3 برابر موجودیشون پول تولید کنن؟ از یه اعتباری که دولت بهشون داد. یعنی دولت گفته که ما 17% که گرفتیم ذخیره قانونی اینجا نگه داشتیم برای روز مباداست که ما بتوانیم به بانک ها کمک کنیم. شما هم خوشحال که دولت پشتوانه بانک هر چی بشه جبران میشه. این شده اعتبار بانک. با این اعتبار بانکی، بانک به خودش جرأت داده که 300 میلیارد بدهی برای خودش درست. اما اگر ذخیره 100% شده بود و اجازه این کارو بهش نمیدادیم، او مجبور بود به اندازه پولی که دستش آمده قرض بده، همون پول رو قرض بدهن به همون پول هم جمع کنن، مثل صندوق های قرضان هست. سود داره، همون سودش هم بگیره، حالا چه با ربا بگیره چه با معامله بگیره، 15% بگیره 20% میفرق نمی کنه. اما همون صد تا رو میتونست، مازاد بر صد تا نمیتونست به کسی بده. چرا؟ چون ناچار بود ذخیرش رو بده. 20% هم که مجبور بود نگه داره بر روز مبادا، تنها میتونست 80 تا بده. و لذا بانک انقدر یه قدرت مانور نداشت. حالا ما آیا این اعتباری که دولت اسلامی میخواد به بانک بدهد، این اعتبار جایزه بهش بده؟ این اعتبار جایزه دولت بده؟ البته دولت میگه من به خاطر رونق اقتصادی و نمیدونم چی اینا مجبورم بانک داشته باشم اینجوری، ولی حالا بانک داشتن حتما باید با این جهت باشه که اجازه بده 300 میلیارد این بدهی برای خودش ایجاد کنه یا نه؟ خب دولت که میخواد چاپ پول کنه مراحل داره، 6 ماه 7 ماه 4 ماه باید طول بکشه تا کمیسیون های مختلف بگذره تا بتونه چاپ بکنه، اونم به حساب نمیتونه چاپ بکنه.
بازم میگم که رو حساب کتابه،
این به حساب کتابه. اما بانک ها رو دولت اعتبار بهشون میده، از این اعتبار دولتی دارن استفاده میکنن. سود این 300 میلیارد تو چی به کی میره؟ میره تو جیب بانک. یعنی عملا دولت با یک حمایتی که نوشته یا نانوشته باشد چه میکنه؟ داره یه عده پولدار رو پولدارتر میکنه. کی لا یکون دولت هم بین مقنی آمین. شما میدونید که حاج مندسن در بازار قم 500 میلیون 1000 میلیون ورشکست میکنه، دولت یه ریال هم کمکش نمیده، تازه میفرستن چکاشم زودتر جمع کنیم بندازه این زندان که فرارم نکنه، اموالشم جمع میکنم میگیرم. اما صندوق فلان که گندش در میاد، یه بار بانک مرکزی اعلام میکنن که ما 11,000 میلیارد پول طلبکارا رو دادیم، حالا من چه راحت حمایت میشه؟ 11,000 میلیارد دولت پول طلبکارا شده، مگه ما موظف بودیم که جبران ضرر اون پولدارا رو بکنیم اونجا؟ مگه ما بر عهدمون بود که بیام اونا رو چیز کنیم؟ چرا اینجوری میکنه؟ برای اینکه دولت میگه که خب من میبینم الان یه سری راه میفتن تو خیابونا، یه مصیبت دیگه درست میکنه، من مجبورم یه پولی بدم که ساکت بشه. میترسم از اینکه این بانک ورشکست شد بکشه به بانک‌های دیگه. قانونا نداره اینا، این قانون نانوشته است، عملا همین کارو میکنه.
درسته استاد، بس حالا پول به دست مردم هست به عنوان بانک، وقتی اینا رو جمع میکنه باید برای دولت توی داره دیگه 11 میلیارد
مثلا. میدونم تا این میخواد جمع بشه پدر در میانه. ببین 11,000 میلیارد پول که
اینو به بانک‌های دیگه بفروشه
اینا بفروشه، اگه بانک‌های دیگه قبول کنن، اگه بانک‌های دیگه قبول کنن اینجوری. ولی یه سری از اینا چیزای سوخته بوده، بدهی‌های سوخته است، یعنی اصلا به خود اون بانک هم نمیدادن، اگه میدادن وضعش اینجوری نمیشد. ترجمه کنم اینه. حالا 11,000 میلیاردی از بانک مرکزی میاد، فشارش رو کی میاد؟ رو مردم. یعنی عملا جامعه در مقابل این خلق پول ها داره بارش رو جامعه میکشه. مخالفین حرفشون اینه، میگن شما با این کارتون باعث میشید که جامعه تاوان به قول ما گیر به گشادی رو اصلاح بانک های چیز رو بکن، بانک های تجاری رو بکن. اونا گفتن میزنیم، گرفت گرفت، نگرفتم نگرفت، دولت پشت سرمون هست. مثل یه بچه پولداری که میگه میریم این معامله رو انجام میدیم، شد سودشو میبریم، نشد بابامون هست چکامون امضا کرده پولشو. حالا شما به عنوان فقیه بفرمایید که جایزه بر دولتی همچه حمایتی؟ مجازه. بانک ها مجازه به این ایجاد بدهی هستن یا مجاز نیست؟ فرق نمی کنه، نظام بانکی اینه. نمیخوام انتقاد از ما بکنیم که اینجوری، میخوام بگیم تو بانکداری اسلامی اگر مبانی ارزشی تو کار آمد ما اینا رو باید ببینیم. اگر نه گفتیم که آقا رباشو بزنید با خرید و فروش اقساطی تموم، هیچ از اونام کارش نده، شد شد نشد نشد. این خرق پوله که داره میکنه، این خرق پول در ظاهر فقه ما مشکل نداره. شما میرید بان میگه 100 تومن بهتون میدم، اون میره میگه 200 تومن میدم، اون میگه 500 تومن میدم، مشکل نداره. آقا چه کردید؟ هیچی، خرید اقساطی کردید، مشارکت کردید، نمیدونم چی. اما از کجا داره میده؟ از اعتبار. مگه از اعتبار خوردن گناهه؟ شما تو بازارم دیدید، گفتم براتون تو بازارم میبینید حاج محمد شخص معتبر تمام سرمایه کسبش مال مردم هست. یعنی چه؟ یعنی شما که الان میرید یه مغازه باز میکنید تو بازار، میخواید برید مثلا پتو بیارید، میرید دم کارخونه پتو فروشی میگید آقا من 100 تا پتو میخوام، یه مغازه جدید باز کردم، میخوام این پتوها رو بفروشم براتون، پتوهاتون چقدره؟ میگن دونه مثلا 40,000 تومن. به شما 40 تومن میدیم، شما 10 تومن روش میکشید، 50 تومن. الان نرخ بازاری ما 50 تومن یا 60 تومن. میگید خیلی خوب، اگه من در ماه 100 تا پتو چیز کنم، 100 تا 20,000 تومن میشه چقدر؟ میشه 2 میلیون تومن سود. خب 100 تا 20,000 تومن میشه چقدر قیمت؟ 100 تا 50,000 تومن میشه چقدر؟ 50 میلیون. 5 میلیون تومن میشه. خب 100 تا 50,000 تومان میشه 5 میلیون. میگید که خب حالا بدید این 5 میلیون رو بدید، من به تدریج بهتون میدم. میگن نه خراب بردم، پول پیدا کن بیا نقد بخرم. یا آقا من مغازه دارم فلان جا، بیاید ببینید اینم اجاره نامه‌مه، اینم پروانه کسبمه. میگم برو هر وقت پول پیدا کردی بیا اینجا. اما شما پا میشید میرید اونجا، حاج حسن این که سابقه بازاری داره، لازم نید بره دم کارخونه اونجا، از مغازه زعی میزنه 500 تا پتو میخوام، چشم حاجی چه گلی میخواید، اقسامشو بفرستید، همه رو باید فرستن، یه فاکتورم میکنن باش میفرستن، حاجی هم یه چکه 3 ماهه میفرسته 4 ماهه میفرسته. خب اون سود 20 تومنه که اون داشت میبرد میخواست ببره، این حاجی هم داره همون سودو میبره، این هم 20 تومن رو میده. فرض کنید که حالا ارزونتر هم نخریده، چون 500 تایی که بخره ارزونتر هم میشه، حالا فرض کنه همون اصول 20 تومان رو ببره، اما یه ریال پول نداده که تا مدت 4 ماه این 500 تا پتو رو از مغازش میفروشه، پول طرف رو بعدها بعد 4 ماه داره بهش میده، سود خودش هم برداشته. چطور شد به شما ندادن به او دادند؟ اعتبار. خب حالا بانک ها همه اعتبار دیگه، اینا هم چون معتبر شدن اینجوریه میگیم بله درست. اون حاج حسن که داره از اعتبارش استفاده میکنه، حاصل زحمتش هست، حاصل درستکاریش تو بازاره، حاصل کارش هست، تلاشش هست، برنامه ریزی اقتصادیش هست، همه اینها رو هم بوده تا شده حاج حسنی بعد 20 سال حالا داره از اعتبارش نوم میخوره. اما بانک ها چی؟ بانک ها اعتبارش دولت داده بشه و الا دولت الان اعلام بکنه ما چک این بانک رو قبول نمی کنیم، فاتحه این بانک خونده شده است. همین صرفا به همین اندازه که بانک مرکزی گاهی به بانک های دیگه اعلام میکنه که مثلا چک بانک تجارت رو قبول نکنه، همین اندازه کافی. اصلا بانک تجارت میریزه
ما
بود
ما یه بارم
خیلی خوب، یعنی اعتبار پیش بانک های دیگه نداره و اگه مردم مشتری های اون بانک بفهمن، ببین اگه مشتری های اون بانک بفهمن که این اعتبار پیش بانک ها نداره، هجوم میارن پولاشونو میگیرن، مصیبت سرش میارن، ورشکستش میکنن. اگه ورشکست شده باشه بله، اون نه اعتبارش چی میگه؟ اعتبار بازاری رو خودش کسب کرده، اعتبار بانکی رو دولت داره بشه. بحث ارزشی ماست، نه بحث این که این اعتبار چقدر اون چقدر، بحث این است که ما دولت مجوز شرعی دارد که به یه بانکی، به یه سری پولداری که اومدن بانک درست کردن اعتباری بدهد که 300 میلیارد بتونن بدهی ایجاد کنن.
مثلا اعتبار بازاریار نمیتونش بگیرن؟
نه اونو نمیتونم بگیرن،
اعتبار بانک
میتونم بگیرن، ولی حالا دادن این اعتبار توش حرف ممکنه همین کارم میکنه، ممکنه بده اب نداره، ولی حاج حسنی ببینید، حاج حسنی داره حمایت میکند که اعتبارش خودش کسب کرد، بانک ها اعتبارشون دولت داده. خیلی خوب، نه 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 خیلی، بانک ها میشن، بانک ها میشن حاج حسنی که خودشون کار نکردن.
اعتبار دولت از کجاست؟
اعتبار دولت از کجاست؟ اعتبار دولت به حاکمیتش.
خب دیگه پس اگه ما حاکمیت از دولت بگیریم مثل اینه که اعتبار از حاج حسن بگیریم.
خب بهش حاکمیت که شما نمیتونه دولت بگیری، دولت که حاکمیت رو بگیری بعد بره سراغ کارش
که نمیشه.
خب خب بشم ببینید بحث در کجاست، قاطی نکنید بحث، بحث در ارزش های ماست که ما با مبنای عدالت شرعی میتونیم بیایم به یک نفری و یا به چند نفری اینقدر دستشون رو باز کنیم بگیم برید شما اینقدر بدید، این ضررش قرار شد به کی بخوره؟
به ملت.
سودش به کی میخوره؟ به 4 نفر بانک. ما تو مبانی ارزشیمون میتونیم همچین کاری بکنیم؟ یعنی خب یکی از راهاش اینه که بانک‌ها دولتی کنن که ما کردیم و دوباره برگشتیم. ما هم از سهامش رو فروختیم دیگه، این سری سهام الان فروختن، دولتی همون هم فروخت، من این نفروختن بانک ملت رو فروختن، بانک تجارت رو فروختن، بانک سامان رو فروختن، نمیدونم چی. خب پس بنابراین حالا بحثی که میخواییم چیز کنیم این است که این سپرده های بانکی قابل خرج کردن با چک در عرض اسکناس دولت است و معنای خلق پول در معنای صحیح بر قابلیت وامدهی بانک مقدم بر سپردگیری و اکتساب ذخایر دلالت دارد. زمانی که بانک وام می‌دهد مترادف با افزودن بر حساب سپرده شخص وام گیرنده است. که این حساب این از سپرده های قبلی پرداخت نشده و موجودی ذخایر بانک رو هم کاهش نمیدهد، بلکه این قدرت خرید به تازگی خلق شده. اشکالی هم که کردیم و جواب دادیم این بود که ممکن است که شما این وام هایی که میدید به هر حال موجب خروج ذخایر بانکی بشه، یعنی شما 80 میلیارد ذخیره بانکی دارید، الان به اندازه 160 میلیارد وام دادید، 80 تاشو بگید 100 تاشو بگید، اینا داره دست به دست میگرده، اون 50 تا میان میگن آقا پولمونو بدید، پس ذخیره بانکی باز کم میشه، فشار میاد، پولای بانک از اون استخر سرمایه میاد بیرون. میگیم درسته که از این بانک میاد بیرون، اما اینا میره توی بانک دیگه، یعنی این تو نظام بانکی رو در نظر بگیرید، مجموعه نظام بانکی داره هی خلق پول میکنه، این می نویسه برای اون میده، اون به اون میده، سر هیچی دارید مردم معامله میکنن، من چک می نویسم میدم دست شما، هیچ پشتوانه‌ای ندارم، از شما جنس میخرم، شما می نویسید بدید به ایشون، ایشون به ایشون، آخرش هم یه دوری میزنه برمیگره تو همین بانکی که به من داده، تا من برم اینو تسویه کنم، حالا هر وقتی که شد مطلب مرحوم آقای حائری نه این نبود، یه بحث دیگه ایشون داشتن، خدا رحمتشون کنه، یکی دو جلسه با ایشون بحث داشتیم که ایشون به نظرشون می آمد که خلق پول همونیست که بانک مرکزی بی حساب کتاب پول چاپ میکنه، تو ذهن ایشون این بود که خلق پول، تو سخنرانی هم هی از خلق پول صحبت میکرده و این تورمزاست. بعد که برایشون توضیح داده شد که خلق پول تنها اون نیست، خلق پول به وام دادن بانکی هم هست و تورم گاهی با خلق پول، گاهی با فشار عرضه است، گاهی با فشار تقاضاست، اینا یه مقداری که برایشون توضیح داده شد پذیرفتن و خدا رحمتشون کنه، از جلسه که آمده بودن بیرون گفته این جلسه به اندازه اینجا من چیز یاد نگرفت، مطلب گفتن خیلی ها دیرم، چون خیلیشون سخنرانی میکردن تو مراکز مختلف اقتصادی، بعدم دیگه پاسخگوی سوالات نبودن، یه طرحی تو ذهنشون بود که اون اگه اجرا بشه اینجوری، اون آقا اصلا طلا که نمیشه داد، گفتن خب حالا اگه طلا نمیشه داد پس یه کاغذهایی که رسیده طلا باشه، خب حالا این رسیده های طلا باز اون مشکلات کاغذ رسیده قبلی رو داشته، اینا مرحله به مرحله گذشته تا به اینجا رسیده، نمیتونیم به اون چیزا باشه. بله خدا رحمت شما. خب اینم یه چیز. یه راه دیگه هم برای چه خلق پول که توسط دولت انجام میشه، کسری بودجه. کسری بودجه دولت که میاد، اونم میتواند خلق پول کنه. یعنی میتواند بانک مرکزی پول چاپ بکند تا کسری بودجه رو بگیره. البته راه های دیگه هم داشت، یکی قرض کردن از مردمه، یکی همین اسناد خزانه‌ای که پارسال منتشر شد، اینا هم به یه نحوی آمدن درست کردن اینجوری. خب گاهی انواع خلق پول یکی همین کار وامدهی بانک هاست، یکی چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی. و یا مثلا فرض کنید که بانک ها مثلا الان تو حالت های خاص که قرار میگیرن، میرن دست گدایشون به طرف بانک مرکزی دراز میکنن، میگن آقا وام بدید. بانک مرکزی هم با سود بالایی بهشون میده، اینجور نیست که مجانی بهشون میده، ولی بالاخره به اینا میده، به شما نمیدهد. لذا گاهی میبینید که بانک ها علی رغم این که سود دریافتیشون یا سود پرداختیشون مثلا فرض کنید 20% 22%، یه بار میان اعلام میکنن که ما ذخیره یک ساله قبول میکنیم 30% 29% سود میدیم، بیش از نرخ معمول سود میدن. اینجا کجاست؟ جاییست که بیش از حد معمولشون آمدن و وام دادن، بانک مرکزی اومده جریمهشون میکنه، میگه اگه نتونید تا مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه این پول رو جمع کنید 30% جریمه میشید، یعنی سود 30%ی ازشون گرفته میشه. اینا به خاطر اینکه سود 30% رو ندن، میان حاضر میشن پولای فوری رو جمع بکنن با 29% 28%، که این 28% از 20% جامعه 8% بالاتره، همه میارن اونجا میذارن. اینا بلافاصله این پول بانک مرکزی رو رد. خب
سیاست های خلق پول به خصوص شاخ اسنقل و مالیات تورم میگن به اقتصاد بشه، باید دولت زمان داره تو اون ضرری که به مردم میزنه، هم قدرت خرید مردم ها کارش میکنه.
خود این یه بحثیست، این یه بحث بسیار مهمیست که آیا دولت ضامن میشه در موارد اینجوری یا نه، چون میگن این مالیاتیست که از جیب مردم داره، دولت دست کرده تو جیب مردم داره در دولت زمانی پیدا میکنه یا نه. شاید 7-8 جلسه بود در جلسات مربوط مجمع تشخیص بود که با بعضی از دوستان بودیم، به نتیجه نرسید که بتونیم که بگیم واقعا ضامن که اینجوری، که آیا واقعا ضامن هست یا نیست. حرفای خیلی زیادی زده شد، ولی خب به نتیجه هست، چون زمانش هم باز دوباره با چاپ پول باید جبران کن، اونم دیگه باز دوباره چیز میشه، اضافه میشه.
خب حالتی که بانک میگیره حساب یه شرکت شارژ میکنه، وام نمیده، اما حساب شرکت شارژ
میکنه، اونم میگه که وام دادنه، مثلا فرق نمیکنه، حساب شرکت شارژ بشه یا وام در اختیار شما، میتونید کار کنید با این پول، با پولی که در اختیارتون گذاشته شده، حالا چه تو کارتتون بریزن به عنوان کارت اعتباری بهتون بدن، چه بیان حساب کتاب وام و تشکیلات رو بریزن به حسابتون، فرق نمیکنه. اگر توانست دولت در اختیار شما چیزی رو گذاشت که بتوانید باش کار کنید، اینجا همین مصیبت.
مثلا دادن که شرکتی میخواد برای کاربرانش از ایران خودرو ماشین بگیره،
خیلی علکی نیست، حساب کتاب داره. یعنی به ایران خودرو میگه شما این ماشینا رو گرونتر به اینا بده، سودش رو اینا حساب کن، بعد پولتو ما نقد میدیم، اون سود رو بده به ما.
آقا استاد میگه این میشه قرارداد
از صفر، همه این خلق پولا اینجوری اون تا حالا. ببینید بانک، بله بانک میاد، بانک 2 میلیارد رو میرزه به حساب شرکت، شرکت از طریق شما برمیگردونه به ما، به خودش. یعنی شما باید پول بگیرید از بانک و ببرید به شرکت بدید. بانک میگه من میرزم به حساب شرکت یه جا 2 میلیارد، این 2 میلیارد تقسیم میشه روی 500 تا ماشین. خب این 500 تا ماشین که مجانی به شما چیز نمی کنن. اگه نقد بخری 40 تومنه، وقتی میخوای با سود بخری میشه 42 تومن. درست شد؟ اون 42 تومنه رو میارن میریزید به حساب بانک. یعنی دور میزنه، هیچ هم جا به جا نشده، همون خلق پولیست که از هیچه. یعنی عملا یک چیزی در اختیار شرکت گذاشتن برای خریدش، اونم خرید که میکنه باز برمیگرد دور میزنه تو خودش. این کلک های این هاست. خب بله، اینجاست که میگن قوام این جریان، قوام این جریان بر پذیرفتگی بدهی بانک ها به عنوان وسیله پرداخت و عدم تسویه یک جا و نقدی سپرده هاست. این پذیرفتگی بدان معناست که بانک ها قادرند با شارژ کردن موجودی حساب سپرده ها سپرده جدید ایجاد کنن بدون اینکه بیمی از تسویه خالص آن داشته باشه، و نظام ذخیره‌گیری مانعی بازدارنده در برابر کنش جمعی بانک‌ها باشه. این است که همشون با هم دارن همچین کاری می‌کنن. خب حالا تا بعداً یه مروری بر چیزای ادبیات ارزشی بکنیم، طلبتون انشالله برای فردا.
اول انقلاب که مردم دارن مثلا همین انقلاب کردن بانک
رو ببینید، بانک در نظام اقتصادی سرمایه داری جزء ضوابط اصلی است. یعنی نمیتونید شما اینو از بینش ببرید، نمیتونید حذف کنید. تنها راهش اینه که اصلاح بشه. این نیست که خیال کنید شما میتونید بانک رو از بین ببرید. نه خیر، از بین بردن بانک ممکن نیست، نیاز دارید برای توسعه اقتصادیتون، برای چیز کردن. به لحاظ این که میخواستن عنوان ربوی نباشه، عنوانشون بره تو قدرالحسنه هایی که اینا مثلا غیر ربوی هستن، از این باب اگر میخواستم بگذارم رو این زمینه بود، نه اینکه همه پولو بکشم. شما الان پول، مگه ممکنه الان مردم پولشون رو بتونن غیر بانک نگهداری کنن؟ میشه؟ حجم پول اونقدر زیاده که شما 1 میلیون هم تو خونه نمیتونی نگهداری، ولی شب اومدن برد. بله میتونه همه کار بود، کافیست. نه نمیخواد زمین حکومت، هم زمین خود اینا رو زمین زدن بانک هم به همین، یه شایعه بشه فلان بانک اینجوریه کارش تمامه دید.
تو ساز کار اسی هم خیلی خبر بودتی میتونه خبر بودتی
کاری توی کجا؟
تو اسی، تو بحث اسی ساز کار است. چون این اعتباری که این دولت فر این حالا بانک فر هم میکنه تا این بتونه اون طرف چیز بکنه، میتونه بدونه،
میتونه با پشتوانه اینجا باشه، میتونه بدونه. یعنی میتوان، گاهی اینجوریست که میگن شما ما به ازار رو بیار اینجا واریز کن تا ما برات السی باز کن، گاهی میگن نه روی اعتباری که اینجا داری ما برات باز میکنم.
این اعتباس 3000 میلیارد میگه شما رو همین قضیه بود دیگه، یعنی بدون اعتبار حسی ایجاز کرده بودن.
حالا اونها چه کار کردن نمیدونم، دقیقشو نمیدونم. تا حالا واقعا رو ارسی ها این کار کردن بدون چیز بوده اونو نمیدونم، چون اینا یه جوری که کار نمی کنن، انواع اقسام رو کار میکنن. یه جایشم بالاخره چیز سلام ما